چقدر بذارید دقیقا بهتون بگم که بیش از 46,500 نفر مخاطب داشته، بعد که خب مخاطب بالاییه. بذارید تکخالم پیدا کنم اگه بهتون بگم چقدر بوده، که نه خب اینو دیگه نزدن دیگه خدا را شکر. فیلم خونشد آقای کیمیایی هم 7300 تماشاگر داشته و 163 میلیون تومان تا به امروز فروش داشته. چی بگم؟ به استثنای این فیلم هایی که بهتون گفتم، الان آن شب که مثلا در ژانر وحشت با بازی شهاب حسینی، آقای سانسور پیشی میشی و شنای پروانه و دیدن این فیلم جرم است، هم روی تعداد محدودی سالن در سینماها دارن اکران میشن. داستان سینما خیلی داستان غم انگیزیه، یعنی هر چی میخوای بهش فکر نکنی نمیشه. از اون بحث مضحک این پولا از کجا اومده تو سینماش بگیرین، که کاملا همه پولها مشخصه، چه اون که اسپانسر داره یعنی سرمایه گذار بیرونی داره، و چه اون کسی که از حالا داره ارگانی به قولی فیلم میسازه، همه تکلیفشون مشخصه که این پولا از کجا داره میاد دیگه. از اون فیلم معروف که از رو پرده اومد پایین و با کلی داستان و حاشیه بگیرید که کلمه به کلمش اسپانسرینگ بود، تا مثلا همین خونشد آقای کیمیایی. فیلم خونشد در کارنامه مسعود کیمیایی فیلم بسیار مهمی است، به خاطر اینکه یک جورهایی درسته که آقای کیمیایی شبیه هم فیلم میسازه، فیلم ها تقریبا در یک ژانر، تمتم رفاقت، کمی جدی، همیشه عطر خون میده فیلماشو، یکی از بازیگرای ثابتش چاقوه، اما نسبت به فیلم های گذشتش که همیشه منتقدان اون رو نقد میکردن و راجع به فیلم های اون تلخ مینوشتن، فیلم قابل تأمل تریست. سعید آقاخانی مثل همیشه توش خوش می درخشه، هومن برنورد همینطور. فیلم جذابیست، خانم مقانلو بازی بسیار دوست داشتنی دارن توی این فیلم، اما خب دیگه یه اتفاقی افتاده برای کارگردان های سینمامون که بعد از چند بار بد ساختن دیگه آدم ها نمی رن سراغشون جز همون تعداد مخاطبای ثابت و همیشگیشون. این اتفاق متاسفانه برای کیومرث پوراحمد هم افتاد، برای داریوش مهرجویی هم افتاد. من خاطرم هست که بعد از اینکه آخرین فیلم آقای پوراحمد رو در جشنواره فجر دیدیم، یادداشتی نوشتم با این مضمون که تو رو خدا خاطره هایی که برامون ساختین رو حداقل با ساخته های جدیدتون خراب نکنید. حالا که اینجای ماجراییم و از سینما گفتیم و اینقدر گله کردیم از کارگردانای نازنینی که یه عمر برامون خاطره ساختن و الان بعضی وقتا خاطره خوب نمیسازن، بریم سراغ حامد مظفری نازنین و پشت پرده سینما. حامد جان سلام، صبح بخیر.
سلام جناب بستانی، در خدمتتون هستم. صبح شما بخیر
عزیزین. آقا چه خبر از پشت پرده سینما؟ اصلا سینما پشت پرده داره مگه؟
والا جناب بستانی سینما که تعطیل شده، ولی چون بخش عمده اون بدنه‌ای که فعال بودن تو سینما شیفت دادن توی شبکه خانگی، اتفاقات جالبی ما تو هفته‌های اخیر توی شبکه خانگی شاهد بودیم.
چه باحال. چی مثلا؟
مثلا در واقع فارغ از این که بعضی از اخبار و خود سامانه های ویدیوی درخواستی منتشر میکنن، مثلا یه سریالی داشتیم به اسم مردم معمولی که بله. تا چند قسمت اومد و به خاطر عدم اقبال مخاطب صفرش کردن، دوباره از قسمت یک شروع کردن. دوباره
این تخلف نیست؟
به هر حال اینا بابت شارژی که از مشتری ها میگیرن مسئولن دیگه. همون نگاه شما میتونه اینم ناظر باشه بهش، میشه اونجوری هم بهش نگاه کرد، ولی من از این منظر میگم که بالاخره همین که اومدن واسه یه بارم شده به نظرات مخاطب توجه کردن واسه شروع خوبه. امیدواریم بازم ادامه پیدا بکنه، یعنی فیدبک منفی وقتی از مخاطب میگیرم باز رویه رو تغییر بدم. باز توی یکی از همین سامانه‌های ویدیوی درخواستی سریال در حال تولید بود، یه چند ماهی هم درگیر فیلمبرداری بودن، ولی چون نتونستن به اون در واقع نتیجه‌ای که میخوان برسن، تو میانه مسیر به ناگاه در واقع کارگردان گذاشتن کنار، کارگردان عوض کردن، دوباره فیلمنامه‌نویس جدید آوردن، دوباره با یکی دیگه از کارگردان‌هایی که قبلا توی تلویزیون کار کرد و همراه نویسنده، یکی از نویسنده‌های پرحاشیه تلویزیون آوردن که سریال رو در واقع،
یعنی اسمشو نمیخوای بگی الان بهمون؟
اسمشو نگیم بهتره، چون ممکنه هم براشون تبلیغ بشه.
خودم الان داره علامه سواله اومد رو سرم. آره. خب
آره. فقط میتونم بگم این سریاله یه پسوند رنگی داره دیگه، اینو بگم همه
خب باش میگردیم تو خبرها پیداش میکنیم
ماجرا از چیه. یه بحث دیگه هم که داره شبکه خانگی تو ماهای اخیر اینه که هیچ در واقع سامانه‌ای وجود نداره که آمار واقعی بده از میزان در واقع مخاطبای شبکه خانگی. مثلا توی سینما یه زمانی ما این مشکل رو داشتیم که رفتن مثلا یه سامانه به اسم سنفا رو انداختن که سنفا به لحظه و به روز می اومد آمار میداد، ولی شبکه خانگی هنوز که هنوز مثل همون سبک سنتی سینما داراست که هر سینماداری فروش خودشون میداد، الان شبکه خانگی اینجور شد، یعنی هر ویودی میاد آمار میده، بعد این ویودی هم هیچ کدومشون آمار نارضایتی نمیدن اغلب، و همین منجر میشه به یه گاف. مثلا میان آمار میدن از میزان رضایت 99% یه سریال، بعد این باعث میشه که کاربرای فضای مجازی کلی بیان حاشیه ایجاد بکنن و کلی نظر و نقد و اینا. من اینا رو مرور میکردم، مثلا یکی از کاربرا گفت آخه چجوری میشه که فقط یه سریال فقط 1% نارضایتی داشته باشه؟ یعنی به نظر من جور باشه اگر هم میخوان آمار سازی بکنن یاد یه ذره منطقی تر باشه، مثلا بگن رضایت 70%.
نه خب جو که بگیره دیگه فرقی نمیکنه که.
بله، ولی خب از یه جایی به بعد این به ضد خودش عمل میره، تبدیل میشه دیگه. یعنی بالاخره یه بار شما میای میگی مثلا سریال من 1 میلیارد دقیقه بیننده داشته، یه بار میای میگی رضایت 99%، از یه جایی به بعد به ضد خودش، یعنی مخاطب دستتو میخونه وقتی شما هیچ وقت در واقع راجع به نارضایتی راجع به عدم اقبال حرف نمیزنید.
دیگه چه خبر؟
خبر بعدی هم باز راجع به در واقع شبکه خانگی، اینجور که شنیدم فارغ از صنفی که فعلا وجود داره تو شبکه خانگی و اون ویودی های اصلی هم موضوع این صنف نیستن، قرار دوباره یه صنف جدید هم راه بندازن که مثلا اون ویودی هایی که الان تو بورس هستن برن تو اون صنفه. البته این هنوز در واقع در مرحله پیشنهاد
یعنی چی؟
یعنی مثلا همون کاری که جان باسن توی سینما میکرد، هر چند تا تهیه کننده یه صنف زدن. آره 4 صنف تهیه کنندگی ما داشتیم، بعد مثلا چندین سال بحث و گفتگو آخر به این نتیجه رسیدن که یه شورای عالی تهیه کنندگان بزنن همه برن زیر چتون.
خب چه کاریه؟
دقیقا همینطوری که شما میگی، یعنی هر کار اشتباهی که تو سینما شده جواب ندادن و اینجا دوباره دارن انجام میدن.
ببین من فکر میکنم انقدر بحث درآمدی و مالی این وسط زیاده و مهمه، میگن حالا یه سفره پهنه خب مثلا چرا فلانی نخوره، همه بخوریم دیگه، مثلا اینجوریه فکر میکنم.
بله و متاسفانه همه هم نمیخورن دیگه. ارتباط دارن تو این سامانه ها میخورن، بقیه متاسفانه بخش عمده سینما بیکار یا کمکار یا به درآمدهای حداقلی مجبورن بسنده بکنن.
خب اینم از این فاجعه هایی که ما میدونیم که من یه اعتقاد دارم، میگم ماها در خیلی از حوزه ها هی دوست داریم چرخو از نو اختراع کنیم.
بله.
هی از نو اختراع میکنیم، بعد هی هم چرخه لنگ میزنه، من نمیدونم بله. چرا اینجوری. دیگه چه خبر آقا جون؟
دیگه یه خبر سیاسی سینمایی هم دارم.
بگو.
اینم بد نیست بگم چون انتخابات ریاست جمهوری هم پشت سر گذاشتیم. خیلی اتفاق جالبی افتاده. خیلی از اون دوستانی که یه زمانی مثلا تو دولت قبل از آقای روحانی توی ساختار دولتی سینما بودن، حالا نه منظورم این نیست که حتما نزدیک باشن به رئیس سازمان سینمایی یا نزدیک باشن به وزارت ارشاد، به هر حال توی مثلا جشنواره های دولتی که سازمان برگزار میکرد، محافلی که برگزار میکرد، یا ساختارهای زیر مجموعه سینمای آقای احمدی نژاد بودن، بعد خیلی راحت شیفت دادن اومدن تو ساختار آقای روحانی. بعد تو این 8 سال تو ساختار آقای روحانی بودن، تا بودنم دفاع میکردن و جالب بود که مثلا از 2 هفته پیش
جا خالی دادن،
آره دوباره شیفت دادن رفتن توی ساختار آقای رئیسی. حالا واقعا امیدواریم در واقع ساختار فرهنگی آقای رئیسی جوری باشه که دیگه به این آدمایی که مدام رنگ عوض میکنن بهایی نده و بره سراغ آدمایی که واقعی هستن، آدمایی که جعلی نیستن، آدمایی که فیک نیستن به قول ادبیات فضای مجازی. چون اگه باز هم این ساختار هم بخواد به این آدما بها بده، دوباره همون مشکلات رو خواهیم داشت. نباستن
مطمئنم که حرفی که داری میزنی 100% درسته، یعنی به حرفی که داری میزنی ایمان دارم و امیدوارم که دیگر دوستان هم بدونن که اون قبا که داریم ازش حرف میزنیم، قبای فرهنگ و هنر، برازنده تن هر کسی نیست واقعا، و خیلی اتفاقهای عجیب و غریبی در طول این سالها داره میفته در حوزه فرهنگ و هنر، علل خصوص سینما، اون هم بعد از حاشیه های عجیب و غریبش دیگه. ما فکر میکنم توی برنامه گیومه دیروز هم مصطفی نازنین یه برشی از این بحث رو مطرح کرد و راجبش حرف زدن. دیگه خبر نداریم حمید خان؟
دیگه انشاءالله تا هفته بعد من در خدمت.
عزیزی خیلی لطف کردی،
سلامت،
ممنونم از حضورت. شب میگم شب بخیر، صبح بخیر، خدا
حافظ، سلامت باشید، وقتتون خوش، خدا حافظ.
سلام به شنوندگان گیومه، با من لیلا علاقمند، بخش اخبار حوزه فرهنگ و هنر را امروز 30 خرداد ماه 1400 همراه باشید. خبر اول من مربوط میشه به مجلس و دستوراتی در حوزه فرهنگ و هنر. دبیر کنفدراسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی آقای محمد صالح جوکار یه خبری دادن از وزارت گردشگری در سال 1400. میدونید که وزارت گردشگری قبلش که وزارت ورزش جوانان بود و الان شد یک وزارتخونه جدید، همیشه بودجه که به این وزارتخونه بنده خدا اختصاص پیدا میکرد کم بود. حالا امسال خبر دادن که دو معقوله‌ای که باید در حوزه گردشگری این صنعت مورد تاکید قرار بگیره حمایت و سرمایه گذاریه. آقای صالح، محمد صالح جوکار اومدن گفتن که دیدیم خیلی دیگه اوضاع بودجه این وزارتخونه وخیمه، اوضاعش گفتیم که بیایم بودجهشو افزایش بدیم و خبر از افزایش بودجه وزارت گردشگری دادن. میدونید توی این سالی که کرونا است، یکی دو سال اخیر صنایعی که در این حوزه داشتن فعالیت میکردن به شدت آسیب دیدن و گفتن که امیدواریم بودجه ای که اختصاص پیدا میکنه به این صنعت، افرادی که در این حوزه فعال بودن و آسیب زیادی دیدن، تو یک طرح و نقشه‌ای که مدیریت صحیح هم بالا سر این طرح هست بتونه خرج حوزه صنعت گردشگری بشه. اتفاقا که آقای محمد صالح جوکار داره میاد تهران، داخل هواپیماست، پروازشون بشینه، ما در یومه دقیقی باشه باشون ارتباط میگیریم. منطقه از شهر تهران، منطقه 10 همیشه خبرساز بوده. آقای نصرالله آبادیان شهردار منطقه 10 یه بار میاد خبرساز میشه در خصوص برج آزادی و که دیگه تمام خبرش همه جا تو رسانه‌ها پخش شد. این دفعه اومده یک خبری رو منتشر کردن در مورد یکی از جایی که قدیمیه، فکر می‌کنم میشناسینش، دالان که بهش میگن گاراژ رحیمی تو خیابون ایروانی میدون رازی. گفتن که این یک بنای ارزشمند قدیمیه و زیباسازی شهر، سازمان زیباسازی البته، گفتن که یه بودجه‌ای به اختصاص دادن که بیاین مرمتش کنیم. حالا میخوان مرمت کنن، نه اینکه یک بنای تاریخی فرهنگی باشه، نه نه، قراره تره بارش کنن. خبری دارم از شبکه الجزیره. تو کوچه پس کوچه های غزه که بوی خون به مشام میرسه، غم و اندوه موج میزنه، قلب بچه ها از جنگ درد میکنه، یه انسان، آره یه انسانی پیدا شده که به خاطر کودک ها حس مسئولیت بهش دست داده. موسیقی دانم هست و نوازندهی که درام نوازی میکنه توی خرابه های جنگ، محمد بنهان، یک هنرمندی در حوزه موسیقی که با استفاده از چوب های درام که میدونید به عنوان سلاح توی خرابه های جنگ برای مقابله با اون اتفاقات ناگوار جنگ داره استفاده میشه و البته سنگریزه ها، داره آموزش موسیقی میده به بچه ها. چی شد که این اتفاق افتاد؟ یک دختر خانم 15 ساله فلسطینی که در یک سانحه خانواده‌اش از دست داده بود و یک حالت روحی خیلی بدی بهش دست داده بود و از قضا این هنرمندم اونجا بوده، رفته که حالش خوب کنه با موسیقی و تصمیم گرفته که این آموزش موسیقی رو تو کوچه پس کوچه های غزه داشته باشه. باید به این هنرمندا بگیم دمتون گرم. یه خبر از حوزه تئاتر، بریز بریزه، ریختن بیرون چیا رو، کیا رو، نیروهای غیر رسمی رو. همین الان یه خبری رسید از مرکز هنرهای نمایشی که بنا به دستور سازمان بازرسی کل کشور، نیروهای غیر رسمی، اونایی که قراردادی بودن، اونایی که حالا همچین قراردادشون هم سفت و محکم نبوده، اجازه ورود به مرکز هنرهای نمایشی که آقای قادر آشنا هم رئیسشون هست رو ندارن. تماس گرفتم با آقای محسن حسنزاده که ایشون روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی بودن، گفتم کجا هستی آقا؟ گفت تئاتر شهرم. گفتم میایین رو آنتن اعلام کنید؟ گفت حالا بذار ببینیم چی میشه. گفتم آقا چی شده؟ گفتش تمام نیروهای غیر رسمی پخش شدند، یکی رفته سنگلج، یکی رفته مجموعه تئاتر شهر، یکی رفته زیر مجموعه انجمنهای نمایشی. چه اتفاقی افتاده؟ قرار بوده چی بشه؟ قرار نبود این اتفاق بیفته. آقای قادر آشنا شما گفتید من هوای برای بچه های تئاتر دارم، پس چی شد؟ و اما خبر آخر، خدا به داد آدم ابله برسه. کتاب خدا به داد آدم ابله برسه نوشته دانلد وستلیک با ترجمه کیهان بهمنی که یک رمان 320 صفحه‌ای با قیمت 65,000 تومان منتشر شد. تو این رمان در مورد یک شهروند ساده فرانسوی هست که تو یک نیویورک که خود شرح این شهر توی داستان مملو از آدم‌های کلاهبردار شیاده داره زندگی میکنه، میگن خدا به دادش برسه. چرا؟ چون یک ثروت بادآورده داره و طعمه یک طعمه چرب و چیلی و خوب برای گروه های گانگستری نیویورک. کیهان ملکی رو همه میشناسیم، متولد 1350، مترجم و استاد دانشگاه است که یکی از اون مترجمای کاربلد حوزه نشره. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گیومه که امروز هم با بخش اخبار حوزه فرهنگ و هنر با من همراه بودید. بریم ببینیم آقای جوکا جواب تلفن رو میده در مورد بودجه وزارت گردشگری، میتونیم صحبت کنیم یا نه.
بله، در ساعت 10:20:33 اول تشکر میکنم از خانم علاقه. من دوم میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد صالح جوکار، دبیر فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی. در چه حوزه‌ای؟ اول سلام بدم آقای جوکار. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب باستانی.
خیلی ممنون.
سلام هم دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
عزیزی دو نازنین، میخوایم در خصوص ارتقای بودجه وزارت گردشگری در سال 1400 صحبت کنیم. آقا چقدر افزایش پیدا کرد بودجه شون؟
شما اصلا بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم صنعت گردشگری در کشور ما صنعت نوپایی و در طی یکی دو سال اخیر متاسفانه به دلیل بیماری کرونا متاسفانه این صنعت با رکود جدی مواجه شده.
آقای جوکار اجازه میخوام بله. یه پرانتزی باز
بله بله عرض میکنم، من یه مقدمه داشته باشم بله.
فقط آقای جوکار ما تا ساعت 10:30 وقت داریم، یعنی چیزی کمتر از 8 دقیقه.
بسیار خوب، جمعش میکنیم
انشالله.
خدمت شما عرض کرد که این صنعت دچار رکود جدی شد و کسانی که سرمایه‌گذار در این بخش بودن دوچار ضرر و زیان شده. خدمت شما هر سبت خب سعی کردیم در قانون بودجه 1400 علاوه بر اعتباراتی که در بحث زیرساخت داشتیم برای خود وزارت گردشگری و میراث فرهنگی، سعی کردیم برای جبران بخشی از ضرر و زیانهایی که این صنعت داشت در حوزه تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاران اقدام بشه و من فکر کنم که تقریبا 150% نسبت به سال گذشته اعتباراتشون در بخش‌های مختلف هم از میراث فرهنگی تو حوزه خود گردشگری، تو حوزه حفظ میراث، خدمت شما چند تا بخش‌هایی که تو تفسیرهای مختلف بود تقویت جدی شدن، در بخش بیمه در حوزه خدمت شما عرض شد که تقویت راهنمایان مخصوصا گردشگری اقدامات خوبی شد، در جدول مربوطه اعتبارات خوبی را گذاشتیم. من در مجموع عرض بکنم خود وزارت میراث گردشگری هم از وزارتخونه‌های با قدمت بالا نیست، قبلا سازمان بوده و جدیداً تبدیل به وزارت شد. لذا اون زیرساخت‌های لازم هم از منابع انسانی مورد نیاز واقعا نداره، ساختار تشکیلاتیش قدرت نگرفته. ما امیدواریم در بودجه سال 1401 در برنامه هفتم که پیش روی داریم با دولت جدید که انشاءالله سر کار میاد، قطعا صنعت گردشگری از اولویت های دولت حضرت آیت الله رئیسی خواهد بود، تقویت بیشتری را ما در این حوزه انشاءالله برای این صنعت داشته باشیم. این صنعت الحمدلله با سرعت رشدی جدی در دنیا داره و همچنین کشور ما هم در طی حالا دو دهه گذشته رشد خوبی برخوردار بود ولی متأسفانه به دلیل کرونا مواجه با رکود شد. بیشترین اشتغال را امروز ما در حوزه گردشگری در بعضی از کشورها داریم، در حوزه تولید ناخالص داخلی خیلی میشود اشتغال کرده این صنعت و هم مشاغل مستقیمی داره مشاغل غیر مستقیمی داره و در واقع اقتصاد گردشگری و در کشور ما به یاری خداوند.
آقای جوکار صداتون قطع شد. بچه ها اگر که زحمت بکشین چیزهایی که آقای جوکار تا به این لحظه گفتن بسیار بسیار اتفاقات شیری نیست، ولی من دلم میخواد که خود آقای جوکار هم باشن من این چند کلمه رو بگم. من اسماعیل باستانی این حرف ها رو میزنم که حدود 11 سال به جد دارم در این حوزه یعنی حوزه گردشگری کار میکنم و حداقل یک عالمه از رفقای گردشگر من، تور لیدر من و و و و و آدم‌هایی هستند که توی این فضا هستند و اینجا رو خوب می‌شناسم. اگر تئاتر رو نشناسم. آقای جوکار، عذرخواهی می‌کنم صدای شما قطع شد. آقای جوکار، همه فرمایش شما متین، اما یک سوال پیش میاد. آیا واقعاً با این سیستم نظام بانکی ما، دادن وام‌هایی با بهره‌های بالا و پایین به دوستان در صنعت گردشگری میتونه کمک بکنه؟ چون بانک‌ها وقتی ازشون وام میگیری اول سود پول رو برمی‌دارن، بعد از اینکه سود تمام شد شروع میکنن قسطای خود وام رو کسر کردن.
الو،
صدای من رو دارید آقای جوکار؟
الو الو الو، صدای شما رو دارم.
بسیار عرض کردم خدمتتون که آیا به نظرتون با این سیستم نظام بانکی ما که اول وقتی ازش وام میگیری سود پول رو برمی‌داره، بعد از اینکه سود پول کامل شد شروع میکنه به کسب کردن قسط ها، آیا دادن وام به دوستان در حوزه گردشگری کمکی میتونه بکنه تا اون بچه های تفلک بخوان سرپا بشن که کمرشون خم میشه آقا؟
ببینید، البته من نقطه‌ای عرض بکنم، این تحصیلاتی که در قانون بودجه ذکر شده متفاوت به تحصیلات سمبوز بانک‌ها ارائه میده. البته من قبول دارم بانک‌ها متأسفانه مثلا 20% از برخی از بانک‌ها 20% از تحصیلاتی که پرداخت میکنن متأسفانه به خانه سپرده نزد بانک نگهداری میکنن، برابر ابلاغ بانک مرکزی خلاف هست، خلاف قانون بودجه هم هست و هیچ کدوم از بانک ها حق چنین کاری رو ندارن. و در واقع یک زمان تنفسی هم خدمت شما هر صورت بایستی که عزیزان ما در حوزه صنعت گردشگری داشته باشن، چون واقعیت همی هست که درآمدی رو ندارن. امروز بخوام که حتی در بخش خدمات مثل آب، برق، گاز بایستی که دستگاه‌های مرتبط هم تنفس بدن.
ولی
بعضی از اینا مصوباتی دارن و بعضی از اینا مصوبه نداره. اون بخشایی که مصوبه نداره انشالله دنبال میشه که بیاری خدا این مشکلات را.
آقای جوکار، تو رو خدا زودتر، تو رو خدا با قدرت‌تر، یعنی بچه‌ها در حوزه گردشگری واقعاً دارن آسیب می‌بینن. ما مشکل تردد مسافر داریم، خیلی عذر می‌خوام، ولی ما در حوزه گردشگری مشکل سرویس بهداشتی داریم. ما سال‌هاست که داریم داد می‌زنیم که آقا نیاز، یعنی یک مسافر فرنگی وقتی میاد با سیستم سرویس بهداشتی ما آشنا نیست.
بله،
ولی هیچ کی گوش نمیده. یعنی اصلا بحث پول نیست. وقتی بتونیم ورود مسافر رو راحت تر کنیم، شرایط تردد مسافرین رو راحت تر کنیم، خیلی اتفاقای نابی میفته. خب اونها ارز میارن، این ارز به چرخه اقتصاد کمک میکنه، به آدم، همه چیز کمک میکنه.
بله جوابی باستانه، من که بگه از کنم بینید احط گردشگری وابسته به این از که ما چقدر خدمت شما هر سبست خواستان رو فراهم دارم. ما در بحث ایلان ها واقعا بایستی که زیرساخت بهتری رو داشته باشیم، در بحث هتلداری همچنین، در بحث حتی مسیر و راههایی که حالا دسترسی هایی که داریم به مناظر طبیعی مونده، آثار تاریخی، بافت های فرهنگی و میراثی ما، اینا مشکلات داریم. بحث سرویس های بهداشتی که شما فرمودید، خیلی در بعضی از بخش‌ها با همکاری شهرداری‌ها این اتفاق افتاده.
درسته.
من خدمت عرض کنم، ما هنوز واقعیت هم این است که امنیت صنعت گردشگری برای همه دستگاه‌ها جا نیفتاده.
دقیقاً.
حتی در بخش فرهنگ‌سازی.
آقای جوکار، ما میان کلامتون ما 20 ثانیه وقت داریم. من ازتون خواهش میکنم که یک بار دیگه زمان بگذارید لطفاً و منت بر ما بذارید در گیومه حاضر بشید که با هم گپ بزنیم، ما چون زمانمون کاملا دیگه تمام شد. از شما او بسیار بسیار عذرخواهی میکنم، ولی بحث مفصلی خواهیم داشت در این باره. متشکرم از شما و زمانی که گذاشتید. قربان شما. یا علی مدد، خداحافظ. از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.